نه از باب وجوه وجه امام یا صدقات یا پولهایی که و پولهای شرعی که مردم میدن. با توجه به تغییرات دموگرافیک ایران، با توجه به اینکه جمعیت امروز ایران به شدت جوانه، با توجه به اینکه بیش از 70% جمعیت امروز ایران در نسلی هستند که با حدود زیر 35 سال کسانی هستند که با های تک زندگی میکنن، حتی در دو تا نقطه ایران سر و کار دارن، اینها معمولا چندان الفتی با رساله عملیه، با اینکه آقا چی گفت، ندارن. چندان الفتی به اینکه چه مبلغی سر سال پول در آوردن که خمسشو بدن یا زکات باید بدن ندارن.
بله.
بعضی وقتا ما میتونیم یه خود غمز عین بکنیم، یه خود بعضی چیزها رو ندیده بگیریم. مثلا همین در این گرچه مجتهد داریم، فقیه داریم، اینها اجتهاد میکنن، مسائل رو روز میکنن، هنوز در کلید در رساله های عملیه هنوز مواد نهگانه زکات یا مواد زکوی چهار پایان سگانن، شتر و گاو و گوسفند، نقدین هستن، طلا و نقره، قلات اربعه هستن که گندم و جو و خرما و مویز، اینا مواد زکوی هن. یعنی کسانی که اینها رو دارن سر سال باید زکات بدن. مجسم کنیم مثلا در ثروتمندترین استان ایران مازندرانه، به دلیل گندم، به دلیل مرکبات، به دلیل توتون درآمدهای بسیار زیادی داره اونجا. خب اونجا هیچ کدوم از مواد تولیدی اونها که سرانه مازندران بالاترین سرانه ایران ره، اونها هیچ کدوم شامل مواد نهگانه نمیشن. با اینکه با اونها محصولات کشاورزی اونها نه گندمه، نه جوه، نه خرماست، نه مویزه. خب برنج 10 برابر قیمت گندمه. وقتی که تو برنج میکاری در رشت، در لاهیجان، در ایالت، در استان گیلان و مازندران برنج که میکاری معافی از زکات. اما اون روستایی خراسانی که از 1 هکتار به زحمت میتونه یک و نیم تن نهایتا از راه بادیم و 2 تن 2.5 تن با آبیاری میتونه گندم به دست بیاره، اون باید حتما زکات بده. مجسم کنیم شطور چه نقشی در اقتصاد امروز داره. اینها، این فتواها، این احکام بوی 600 سال پیش میده. کاروانهای شطور می آمدند و می رفتند. ترانسپورتیشن اون زمان شطور بود. یعنی همینی که الان کشتی های حمل بر ما به صلاح حمال که اموال رو، کالاها رو از جای به جای نقل می کنن، و یا ترانسپورتیشن زمینی مثل قطار، مثل کامیون ها، اینها هیچ کدومشون شامل حال نمیشن. اما شطوره، شطوردار بند خدایی که میاد نون خشک در بعضی شهرها میخره، اون سر سال باید یه دونه یا ابن لبون یا بنت مخاز زکات بده. ابن لبون یعنی بچه شطور ماده و بنت مخاز هم یعنی بچه شطور نر، باید اینها رو بده.
بله.
حالا این آقای ناصر مکارم ما که زبده ترین مجتهد امروز فقه شیعه هست که خوشبختانه در باب اجتهاد زندگی میکنن و عمل میکنن، گرفتاری ها زیاد داره. به دلیل همین گرفتاری هاست که پاری از مسائل نمیرسه. میدونیم تو این چند سال اگر به فتواهاش و اظهار نظرهاش گوش کرده باشیم، میشنویم که به دقت با رصدگیری بسیار میلیمتری میبینه که چند تا تار موی گوینده برنامه تلویزیون بیرون اومده، بلافاصله عتاب میکنه. اخیراً آخرین فتوایی که صادر کرد، حرام کردن مانکن‌ها در پشت ویترین آزمانکن، منظورم آدم نه، مجسمه‌ای که در لباس آدم، در شکل آدم میسازن و لباس تنش میکنن.
بله.
چون اونها ممکنه و خدای نکرده چند تا از آبرین رو دوچار گناه بکنه، پس در این صورت حرامه. خب حالا این واقعا اینها خودش مسائل بسیار مهمی است. مسئله قنا، مسئله موسیقی، مسئله لباس جوانها، مسئله درس میده. که دیدیم که خطاب تندی به اروپایی ها کرد اخیراً که شما کی هستید که به ما درس حقوق بشر میدید؟ ما حقوق بشر خیلی بهتر و نابتر از شما داریم. ما کهریزک داریم، ما اوین داریم، اسارک داریم، زندانهای دیگه داریم. ما عبدالله مومنی سردار کرمی رو داریم که بازجوی معتقد رساله دان مجتهد باز سر اونها رو به داخل توالت میکنه. خیال نکنیم که اینا جای گفته نشده ها، نه. داستان نامه شکوایی سردار کرمی رو رئیس مجمع تشخیص مصلحت در ملاقات رو در رو با رهبر نامه رو خوند و عمومی شد. اتفاقی افتاد، این آقا حمامه به زبین زد؟ نه، دیگران هم نزدن. من البته ایشون رو سمبود گرفتم. چند نفری هم هستن میگن آقا اصلاح طلب این حرفا، ولی تا وقتی که نشدیدید که اینا وا اسلاما به خاطر مسائل انسانی نگفتم باور نکنید. خب اینا چه کار کردن؟ آیا نسبت به این مسائل اظهار تنفر کردن، تحریم کردن، فتوا دادن که شکنجه حرامه به تأسی از حضرت علی؟ نه، اینها که مرتب تو قول حضرت علی رو اتق الله رو هی مرتب به زبون بیارن، آیا واقعا نگاه کردن دیدن که مامورینی که از روی با اتومبیلشون از روی مردم رد میشن از بالای پل پرتاب میکنن، اینهایی که داستان خلخال پای زن یهودی رو بارها و بارها گفتند، آیا دچار بیخوابی شبانه شدند؟ یا اینکه بیشتر مواظب نماز شبشون و تهجدشون بودند؟ آیا مواظب تنها چند تا تارموی زن گوینده بودند؟ اینها دونستن فریاد مادر سهراب عرابی همراه با بقیه هرگز به گوش اینها نرسید، اگر رسید محل نذاشتند. اونا داد زدن، هوار کشیدن، فریاد مادر دکتر بنی یعقوب، خانم زهرا بنی یعقوب و پدر سپاهیش خانم دکتر همدان به خاطر که با مرد نامحرم نشسته دستگیر میکنن، سه روز دیگه جسدش تحویل میشه. با اسلاما رباسمون ابدا. حالا یه خود بیرونتر از ایران، در دارفور چه اتفاقی افتاد؟ آقای نیکلاس کریستوف ستون نویس نیویورک تایمز و استاد دانشگاه است.
بله.
چند سالیست که هر سال میره به دارفور، دانشجوهاشو میبره اونجا، تزشون رو در اونجا مطالعه کنن، تز بنویسن. آخرینش مال همین چند ماه پیشه. به خاطر اینکه زیاد رفته به اونجا خیلی‌ها رو شناخته.
بله.
رفته اونجا باز همین امسال، تازه داشتم میخوندم، رفته آسیه طاهر 20 ساله رو میبینه، داستانش رو اون توضیح میده، با دانشجوهاش رفته. خانم آسیه طاهر 20 ساله میبینید اسمش مسلمانه ها، اونجا دعوای سر مسلمان نامسلمان نیست، یعنی اینا که عرق اسلامی دارن باید توجه کنن، عمرالبشیر رو باید حواسشون جمع باشه. میبینن که عمرالبشیر دوست جونجونی احمد نژاد، صداشون بالا نمیاد.
بله بله.
سربازان دولت سودان در سودان میان و این خانم جوان رو که این عرب نیست، اون عربن، این سیاه‌تره، اون عربا به اینا میگن شما خیلی سیاهید، اینها رو میان و این بچه 4 ماهش رو دیدیم که به شیوه خودشون به پشت.
بله.
این بچه رو از پشتش برمیدارن، بررسی میکنن پسر یا دختر. وقتی میبینن دختره به مادر میگن شانس تو بودی، اگه پسر بود الان چند تیکش میکردم. ولی حالا که دختره سربازه، همینطور که بچه 4 ماه دستش بود پرتاب میکنه به یه گوشه‌ای. آقای کریستوف میگه که با وجودی که اون بچه نمرده، ولی هنوز از اثرات اون پرتاب بیماری های مختلف داره. الان قربانی های همین امسال که دوباره اوج گرفته عمدتاً از 2 قبیله، خیلی جالبه، یکی قبیله سلامتی، قبیله بنی حسین. اون مجتهدی که بلند داد میزنه، کی گفته که گریه و زاری بر امام حسین باید آهسته باشید؟ بلند داد بزنید، سینه بزنید، حتی قمه بزنید. حیف که من سنم اجازه نمیده، اگر نه قمه میزدم این قبیله بنی حسین دخترانشون هاشون مورد تجاوز به زور قرار میگیرند و اینها در حد میلیون ها نفر از اینها بعد از کشته شدن، کشته دادن های زیاد به چاد، به کشورهای دیگه پناهنده میشند.
بله.
آسیه، این آقای خبرنگار و استاد با آسیه گفتگو میکنه، 9 سالشه که چون پدر مادرش سربازان سودانی کشتند، مادری دوتا برادر 7 ساله و 2 سالش رو میکنه. میگه که من از قبیله بنی حسین هم اومدن ریختن همه قبیله منو کشتن، خانه و پدر و مادر و ما تو زنده موندیم، حالا تو چادیم. آقای مجتهد ما وقت نمیکنه، گرفتار شدیدن، فتوایی بده. این همه کشتار القاعده ای ها و جهادیست ها رو میبینه، آیا آستین بالا زده که کمپین بین المللی درست کنه، یه بین المذاهبی راه بندازه، مفتیان در سرتاسر جهان از بنگلادش، پاکستان، افغانستان، اندونزی، کشورهای عربی جمع کنن، به جای نمایشی که در تهران میدن هم فحش به خلفا میدن هم سفته وحدت میگیرن، بیان اونجا بشینن بگن آقا بیاییم دست جمعی فتوا بدیم، یه کمپین جهانی بگیم اینها از دین خارجن، هیچ کدوم حق نداره سر کسی رو ببره، قلب کسی رو بخوره، جای رو آتیش بزنه، خودشو بمب بنده بره، کودکان مدرسه رو در افغانستان و پاکستان منفجر و تیکه تیکه بکنه. به هر حال ولی اجازه بدید بی‌انصافی نکرده باشم.
بله.
به قسم شیعه فقط همین نبوده، مجتهدینی داشتیم به جز این رفتار کردن. آخوند ملا محمد کاظم خراسانی یکی از کسانی است که بیشتر این تحسین من همیشه داشته. اون که در فتاوای فقهیش بشه متجه بوده، زیباترین حرکت رو در بعد اجتماعی انجام داده. کار بزرگ اون همراه با 2 مجتهد دیگه در حمایت از مشروطه، به ویژه در داستان متمم قانون اساسی که عملا یک نوع حکومت سکولار و جدایی دین از دستگاه دولتی رو اعمال میکرد، کارش ستودنی است. کار زیبای دیگرش این بود که وقتی فهمید که حکمی که قبلا داده درباره تقی‌زاده که حق نداره به مجلس بره به خاطر باورهاش و رفتارهاش، عده‌ای میخوان تقی‌زاده رو بکشن، بلافاصله تلگراف میزنه که هیچ کس حق نداره، من گفتم شایستگی مجلس رفتن نداره، هیچ کس حق حیات رو از اون نمیتونه بگیره. ناصر مکارم ما امروز تا مقاله دکتر قروی رو میخونه، چه مقاله ای؟ در حالی که میگم هفته وحدت درست میکنن، اظهار عالمانه کرده که مقوله حکومت رو و خلیفه رو بررسی کرده، فریادش واسه اون میره که جلوی اینها رو باید بگیرید، نه باید تحت تعقیب قرار بگیرن و این استاد فرهیخته رو به زندان میفرسته. برحال صحبتم رو اینجا پایان میبرم. روز روزگار بر همگان خوش، خدا نگهدار تا نشسته بعدی.
خدا حافظ شما تا گفتگوی دیگر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قروی در دنباله بحث رخدادها و رویدادهای سال 2013 و اینکه آیا این سال تغییراتی نسبت به سالهای پیش داشته و اگر داشته آیا در این جهان وحشی پر از آشوب و تلاطم و در هم ریختگی و جنون اثر و نشانه ای از خرد و معرفت در راستای رسیدن به کرامت انسانی دیده می شود یا خیر؟ وضعیت مذهب در این سال، استعفای غیرمنتظره و استثنایی پاپ بندیکت و جانشینی پاپ جدید از آرژانتین و ویژگی‌های او، چرایی این استعفا، افشای اسناد محرمانه فساد واتیکان، سخنان جسورانه پاپ فرانسیس و واکنش‌ها و تهدیدهای تندروها در صد و رشد مذهب و باورهای مردم جهان، مقایسه باورمندی های دینی در بین ادیان و در کشورهای مختلف، معتقدات الهیات رهایی بخش، نگاهی کوتاه به مقوله مذهب در جهان امروز، نقش فقهای شیعه در ایران در شرایط پر از درد و استبداد و اختناق در این سالها چگونه بوده است؟ آیا باید همچون ناصر مکارم شیرازی در پی آشکار شدن چند تار موی یک خانم گوینده فتوا صادر کنند توجه می‌فرمودید؟ این گفتگوها در فیسبوک با نشانی صدای آزادگان و در توییتر و یوتیوب با نشانی رادیو آزادگان قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود میگیم و براتون بهترین ها را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.